اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز پنجشنبه چهارم ماه جوزا را که با 25 ماه می مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان میگوید که تشنج بین ایران و طالبان روی موضوع حقابه دریای هلمند با احتمال قوی باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. راین کراکر به صدای آمریکا گفت که با در نظر داشت به گذشته ایران و گروه طالبان میتوان گفت که احتمال قوی بی‌ثباتی در منطقه‌ای که از گذشته با ثبات برخوردار بود وجود دارد. این دیپلمات آمریکایی افزود که طالبان از حمایت سیاسی منطقه‌ای و حمایت ایران برخوردار نیستند. گروه طالبان بیانیه‌های خوبی را صادر کردند، اما واقعیت این است که کدام محتوای عملی را در پی نداشت و افغانستان بار دیگر بهای ناتوانی و عدم حکومتداری درست طالبان را می‌پردازد. با گفته ای وی، طالبان رژیمی نیستند که به طور صلح‌آمیز در کنار همسایه خود زندگی کنند. این در حالی است که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خطاب به مقامات ایرانی گفته است که موضوع حقابه این کشور از دریای هلمند را سیاسی نسازند. منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی پس از دیدار با رهبران طالبان در کندهار میگوید که این گروه به دنبال یافتن راه‌های حل موقت برای اثرگیری کار زنان است. یان اگلن دیرو چهارشنبه در تویترش نگاشته است که 5 ماه بعد از ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادرسان در کندهار از سران طالبان خواست یک چارچوب زمانی برای اثرگیری کار کارمندان زن در این نهاد بدهند تا برای نیازمندان کمک‌های بشری را برسانند. اگلن افزوده است رهبران طالبان در کندهار گفتند که رهنمودهایی که به زنان اجازه می‌دهد با کار بازگردند و تحصیل دختران را از سر بگیرند تقریبا تکمیل شده است. اگلن گفت ما خواستار پیشرفت فوری شدیم، زیرا زمان در حال اتمام است، بودجه و مصرف کاهش یافته و رنج مردم بیشتر می شود. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از اول جوزای امسال به این سو در نتیجه سیلاب‌ها در ولایت‌های مختلف 13 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. او گفت متاسفانه از روز اول جوزای امسال شاهد بارش باران و جاری شدن سیلاب بودیم که بر اثر این سیلاب‌ها در ولایت لغمان، پکتیا، بامیان، ننگرهار، میدان، وردک، خوست، کندهار، بغلان و غور 13 تن کشته، 8 تن زخمی، 56 خانه به گونه کامل و 54 خانه به گونه قسمی تخریب شده و حاصلات 3000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها نیز در نتیجه سیلاب‌ها از بین رفته است. این در حالی است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان چندی پیش گفته بود افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و آفات طبیعی است. فعالان مسلمان در ایالت کالیفرنیای آمریکا خواستار شامل شدن روزهای عید و نوروز در جمع رخصتی‌های رسمی این ایالت شدند. فعالان و نمایندگان جوامع مسلمان در کالیفرنیا در شهر ساکرامنتوی این ایالت در یک گرد همایی درخواستنامه را به این هدف به مجلس نمایندگان و سنای ایالتی سپردند. در این درخواستنامه همچنین تأمین دیگر حقوق مسلمانان از جمله دسترسی زندانیان مسلمان به عبادت و پوشش مخصوص برای زنان زندانی مسلمان پیشنهاد شده است. جواد رحیمی فعال سیاسی افغان مقیم کالیفرنیا به صدای آمریکا گفت جمع بزرگی از فعالین کالیفرنیا گرد هم آمدیم تا با وکلای منتخب و سناتورها در مرکز کالیفرنیا صحبت کنیم تا اینها را تشویق کنیم که این سه لایحه را که از طرف کمیته روابط مسلمانان به دولت آمریکا پیشنهاد شده تصویب کنند تا به قانون تبدیل شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. به قول رادیوی دیوی صدای آمریکا، بولکر ترک کمیشنر اداره حقوق بشر ملل متحد از قصد پاکستان برای محاکمه در محاکم نظامی علیه افرادی که در حمله به دارایی‌های نظامی و دولتی در جریان اعتراضات علیه بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق دست داشتند ابراز نگرانی کرده است. ترک روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر حقوق بشر ملل متحد در ژنو وضعیت پاکستان را عمیقا نگران کننده خواند. او گفت که از خشونت های اخیر در پاکستان دستگیری های دست جمعی و بازداشت افراد تحت قوانین بحث برانگیز نگران است. همچنان رادیوی آزادی گزارش داده است که خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان به رسانه ها در استانبول گفته است که هنوز در مورد منع فعالیت حزب تحریک انصاف پاکستان PTI تصمیم گرفتن نشده است، اما او افزوده است که موضوع یقینا زیر غور است. در این حال عمران خان در تویترش نوشته است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین پاکستان و معاون PTI دوباره دستگیر شده است. به نقل از سرویس فارسی صدای آمریکا، سازمان استخبارات ملی ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد 11 تن از جمله دو تبعی ترکیه را که برای سازمان استخباراتی اسرائیل موساد جاسوسی می‌کردند دستگیر کرده است. با گزارش روزنامه دیلی صباح چاپ ترکیه، اداره استخبارات ملی این کشور در بیانیه گفت که این گروه 15 نفری که یک شبکه سراسری را در ترکیه اداره می‌کردند توسط سلجوق کوچوک کایا، مردی که در اروپا آموزش دیده بود، سازماندهی و هدایت می‌شد. کانادا و عربستان سعودی بر سر برقراری کامل روابط دیپلماتیک و تعیین سفرای جدید و توافق رسیدند. این اقدامات 5 سال پس از آن صورت می‌گیرد که اختلاف بر سر فعالان حقوق زنان بر روابط و تجارت بین دو کشور آسیب وارد کرد. قصر سفید می‌گوید در حال بررسی گزارش‌های درباره استفاده ادعا شده از تجهیزات داده شده توسط ایالات متحده در عملیاتی است که به نظر می‌رسد یک حمله داوطلبان روسی ضد پوتین در روز دوشنبه در منطقه بلگورود در روسیه باشد. قصر سفید گفته است ما از استفاده از تجهیزات ساخت ایالات متحده برای حملات در داخل روسیه حمایت نمی‌کنیم. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنم. خشونت ها در بخش های از قلمرو فلسطین که تحت اشغال اسرائیل می باشد هنوز هم ادامه دارد. اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را که به گفته آنها در ماه مارس در یک حمله در تل ابیب دست داشت ویران کردند. در آن حمله یک اسرائیلی کشته و دو نفر دیگر زخمی شده بودند. سیندی سین، خبرنگار ارشد دیپلماتیک صدای آمریکا، در این مورد گزارشی تهیه کرده است که جزئیات آن را از فرخنده پیمانی مشنوید.
نیروهای دفاعی اسرائیل روز سه‌شنبه ویدیوی تخریب خانه معتز خواجه مرد فلسطینی را که به گفته آنها مسئول حمله ماه مارس در تل ابیب بود منتشر کرد. اسرائیلی ها به طور معمول خانه های افرادی را که مسئول چنین حملاتی باشند تخریب می کند و باور دارند که این اقدام باعث می شود فلسطینی ها از انجام چنین حملاتی خودداری کنند. اما فلسطینی ها و مدافعان حقوق بشر می گویند که این پالیسی به مثابه مجازات دست جمعی است، زیرا این اقدام می تواند افراد غیر مرتبط به جنگ از جمله کودکان را نیز بی خانمان و آواره بسازد. در اینجا اعضای خانواده های بی جا شده آوارها را جستجو می کنند. در اوایل این هفته حکومت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل به دلیل دستور جدیدش که بر شهرنشینان یهودی اجازه می‌دهد تا در پایگاه هومش در کرانه غربی فلسطین بود و باشد دائمی اختیار کنند انتقاد کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه انتقاد خود را چنین بیان کرد:
ما از دستور اخیر دولت اسرائیل که به شهروندان این امکان را می دهد تا در پایگاه همش در شمال کرانه غربی که طبق قوانین اسرائیل به طور غیر قانونی در زمین های خصوصی فلسطینی ها ساخته شده است حضور دائمی داشته باشند عمیقا ناراحت هستیم.
اردوی اسرائیل اعلام کرد که در جریان درگیری های مسلحانه در جریان آنچه اسرائیلی ها آن را حملات ضد تروریسم می نامند و چندین جنگجو فایر کردند. سخنگوی ریاست جمهوری فلسطین این کشتار را قتل عام واقعی خواند و گفت که حملات مکرر نیروهای اسرائیل و شهرنشینان آن به مثابه جنایت جنگی بزرگ و مجازات دست جمعی می باشد. از بهار سال 2022 بیش از 250 فلسطینی بر اثر تیراندازی اسرائیلی ها کشته شدند و حدود 50 نفر در حملات فلسطینیان علیه اسرائیلی ها کشته شدند. اسرائیل میگوید که اکثر فلسطینی های کشته شده شبه نظامی بودند، اما جوانان سنگ پرتاب کننده و معترض به این حملات و کودکانی که در درگیری ها دخیل نبودند نیز کشته شدند.
روکو راست صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در دریستیز اوکراین صبح روز چهارشنبه گزارش داد که درگیری های شدید در داخل بخمود چند روز پس از ادعای روسیه مبنی بر تصرف کامل آن ادامه دارد. شرح بیشتر گزارشی در این مورد را از رویا زمانی میشنوید.
الکساندر شوتپون سخنگوی استر دریستیز روسیه گفت که نیروهای روسی روز گذشته اقدامات تهاجمی ناموفق را در قریه خرموف در شمال غرب باخمود انجام دادند، اما او جزئیاتی از نبرد در حال انجام در داخل شهر ارائه نکرد.
протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційного
удару. در طول روز گذشته دشمن 41 حمله هوایی و 53 راکت شلیک کرد. غیر نظامیان آسیب دیدند، منازل شخصی و سایر زیرساخت‌های اجتماعی و اداری تخریب و آسیب دیدند. احتمال حملات راکتی و هوایی در سراسر اوکراین همچنان بالاست. دشمن همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد. روسیه تلاش‌های اصلی خود را روی مسیرهای کوپیانسک، لیمانسک، باخموتسک، آودیویوکا و مارینسک متمرکز کرده است، جایی که 26 درگیری جنگی تا کنون رخ داد. باخمود و مارینکا همچنان در کانون خصومت هاست.
باخمود در حوزه دونسک موقعیت دارد و یک از چهار محلی است که روسیه به طور غیر قانونی خزانه گذشتان را زمینه قلمرو خود کرد.
ایمویرنیست завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високим.
Дошман در طول روز در جهت باخمود در سمت خرموف عملیات تهاجمی ناموفق انجام داد.
نبرد نوماه برای باخمود در حالی که اوکراین استراتژی خود را برای سرکوب نیروهای مهاجم کرملین دنبال می کند، ده ها هزار کشته را در پی داشته است. الکساندر شوتپون تصریح کرد:
на бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового.
تا یک روز گذشته نیروی هوایی 15 حمله به نقاط تمرکز پرسنل و تجهیزات نظامی دشمن که 3 مورد آن تجهیزات راکت‌های ضد هوایی بود انجام داد. همچنین تا یک روز گذشته سربازان ما یک هلیکوپتر تهاجمی، 4 درون از نوع شاهد و یک طیاره بدون سرنشین تجسسی از نوع زلارا منهدم کردند.
الکساندر سریسکی فرمانده نیروهای زمینی اوکراین گفته است که نیروهای کیف به عملیات دفاعی خود در باخمود ادامه می دهند و به موفقیت‌های نامشخص در حومه شهر دست یافتند. او جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرد. مقامات اوکراینی تاکید کردند که نبرد برای باخمود تمام نشده است.
جنگی که در خرطوم پایتخت سودان به تاریخ 15 اپریل آغاز شد هیچ نشانه از توقف آن نیست و غیر نظامیان بهای بزرگی را میپردازند. باشندگان پایتخت با کمبود مواد خوراک، قطع برق و بیم پیوسته مواجه هستند. محمد احمدی گزارش صدای امریکا در این مورد را پیشکش میکند.
غیر نظامیان در شهر خرطوم وضعیت را در پی خشونتی که در آنجا در اوسط ماه اپریل مشتعل شد بی‌رحمانه توصیف می‌کنند. بسیاری از باشندگان خرطوم می‌گویند که آنها تقریبا تمام مایحتاج زندگی را تمام کردند. بازارها ویران شده است و هیچ چیزی وارد کشور نمی‌گردد. یوسف احمد فروشنده در شهر خرطوم است.
برخی مردم نمی‌توانند این وضعیت را تحمل کنند و ما از خداوند تقاضای امنیت داریم. برای من به حیث یک خوراک فروش وضعیت بسیار بد است. هیچ امتعه‌ای وجود ندارد و ما احساس ناامنی می کنیم به خاطر که هر لحظه امکان چور و چپاول اموال ما وجود دارد. برخی از فروشندگان امتعهشان را داخل خانه هایشان انبار کرده اند.
بر طبق آمار ملل متحد تقریبا 19 میلیون سودانی ممکن از عدم مسئولیت غذایی به خاطر این جنگ متضرر گردند. فعالین حقوق بشری گفتند که 445 میلیون دلار برای حمایت از پناهجویان متواری از سودان و تأمین کمک در 6 ماه آینده لازمی است. محمد حسن ابوشما باشنده خرطوم است.
وضعیت به طور فوق العاده بدتر شده است و وضعیت زندگی بسیار بد شده و پایین آمده است. مردم به انبار کردن مواد غذایی آغاز کردند و اکثر فروشگاه‌ها مواد اولیه غذایی را ندارند. قیمت آرد بسیار بلند رفته و قیم نان دو برابر شده است. مردم می‌خواهند بیرون خرطوم سفر کنند، اما قیمت تیکت برای داخل ایالت‌ها و برای بیرون از سودان نیز گران شده است. این جنگ بسیاری چیزها را خراب کرد. ما امیدواریم وضعیت بهتر گردد.
در نبود حکومتی کارا و سازمان‌های امدادرسان، شهروندان در برخی محلات خرطوم برنامه‌های رضاکارانه را برای کمک به بهتر ساختن وضعیت بحرانی برای فقیرترین شهروندان سازماندهی کردند. حسن از محله‌ای به نام جبرا توضیح می‌دهد که چگونه گروه‌های مردمی با همدیگر با اثرات این جنگ مقابله می‌کنند.
ما مقادیر آرد از برخی نمایندگان دریافت کردیم و به شمار زیادتر از شهروندان فقیر در این محله توزیع کردیم و این کار مشکل کمبوتات آرد آنان را حل کرد. ما برخی مشکلات امنیتی، اقتصادی و صحی داریم. ما سی کمیته را برای رسیدگی به وضعیت صحی، معیشت و امنیت مردم تشکیل دادیم. ما با دریافت معلومات کار خواهیم کرد و در این حال ما با کمبود آرد مردم رسیدگی می کنیم. ما تلاش خواهیم کرد که خدمات صحی و درمانی را برای تمامی مریضان در این محله با آوردن دکتران و دوا فراهم کنیم. اگر ما قادر به این کارها نشویم، از آنها در این وضعیت از لحاظ روحی حمایت می کنیم.
باشندگان شهر خرطوم میگویند که وضعیت هر روز خرابتر میگردد. آنها بیم دارند که هرچه بیشتر بازارها بسته بماند و هرچه مواد امدادی برای رسیدن به مردم گیرمانده در این شهر مواصلت نکند، رنج انسانی بیشتر خواهد بود.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
در سال 2003 جمهوری دموکراتیک خلق کوریا یا کوریای شمالی از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای خارج شد و برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را اثر گرفت. سه سال بعد کوریای شمالی نخستین آزمایش هسته‌ای را انجام داد. در تلاش برای مجبور کردن کوریای شمالی جهت پایان بخشیدن به برنامه های غیر قانونی میزایل بالستیک و تسلیحات کشتار جمعی، گروه های بین المللی به شمول سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بر کوریای شمالی یک سلسله تعزیرات اقتصادی و مالی را وضع کردند و همزمان با تشدید آزمایش های هسته‌ای این تعزیرات را گسترده تر و شدیدتر ساختند. کوریای شمالی جهت به دست آوردن بودجه برای حمایت از برنامه هسته‌ایش و برای فرار از تعزیرات و فراهم آوری پول برای پرداخت اموال تحریم شده از خدمات افراد متعدد استفاده کرد. در جریان 6 سال گذشته جمهوری دموکراتیک خلق کوریا در سرقت ارز مجازی و طرح‌های فریبکاری نیز دخیل بوده است. در اواخر ماه اپریل وزارت خارجه ایالات متحده از طریق برنامه جوایز بر جرایم سازمانیافته انتقالی برای معلوماتی که به بازداشت یا محکومیت سیم هون سوپ منجر شود تا $5 میلیون انعام اعلام کرد. انعام تا $500,000 دیگر برای هر یک از معلوماتی که به بازداشت یا محکومیت هان لین لین و کینگ گومین شهروندان چین منتج شود اعلام شده است. وزارت مالیه ایالات متحده نیز سیم هون سوپ و او هویوی و چینگ هون من را تحریم کرده است. او هویوی تجار ارز مجازی در بازار غیر متمرکز مستقر در چین است، فردی که ارزهای مجازی سرقت شده توسط عمال کوریای شمالی را به پول اعتباری مبدل کرده است. چینگ تاجر دیگر ارزهای مجازی در هنگ کنگ است. وی برای انتقال پرداختها به شرکتها در تعویض ارز مجازی با او هوی هوی کار کرده است. براین ای نلسن، معاون وزارت مالیه در امور استخبارات مالی و تروریسم، گفت استفاده کوریای شمالی از شبکه‌های تسهیل دهنده غیر قانونی برای دسترسی به سیستم مالی بین المللی و ایجاد عواید با استفاده از ارز مجازی برای تسلیحات کشتار جمعی و برنامه‌های میزایل بالستیک آن کشور به گونه مستقیم امنیت بین المللی را تهدید می کند. وی گفت ایالات متحده و شرکای ما به محافظت از سیستم مالی بین المللی و جلوگیری از استفاده از آن توسط فعالیت‌های بی‌ثبات‌ساز کوریای شمالی به ویژه در روشنی پرتاب 3 میزایل بالستیک بین القاره‌ای کوریای شمالی در سال جاری متعهد است. اگر شما در مورد این 3 نفر معلومات دارید، لطفاً با تحقیق کنندگان امریکایی به شماره 703-442-520 در واتساپ و تلگرام تماس بگیرید. اگر شما در بیرون از ایالات متحده زندگی می کنید، می توانید به نزدیکترین سفارت یا کنسولگری امریکا بروید. اگر در امریکا هستید، می توانید با دفاتر محلی اداره تحقیقات فدرال FBI در شهر خود به تماس شوید.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نماید.
پاکستان آصف علی درانی دیپلمات اسبق آن کشور را به عنوان نماینده خاص پاکستان برای افغانستان گماشته است. شماری از تحلیلگران افغانستان میگویند آقای درانی دیپلمات کارکشته و آگاه در امور منطقه است، اما انتظار ندارند گمارش او به عنوان نماینده خاص پاکستان برای افغانستان تغییری را در روابط طالبان و پاکستان وارد کند. در این مورد توجهتان را به مصاحبه من فوزیه احسان با کریم پیکار پامیر آگاه مسائل سیاسی جلب می کنم.
تشکر از وقتتون. آصف علی خان درانی به عنوان نماینده خاص پاکستان بر افغانستان تعیین شده. اول خواه اگر کوتاه بگوین که چگونه یک شخصیتی است آقای درانی؟
آصف علی خان درانی دوره که از تخلص شویداست، در واقع درانی های پاکستان یک ریشه افغانی دارند که برمیگرده به تاریخ فتوحات احمدشاه درانی و امثالهم. از این موضوع صرف نظر میکنیم در پاکستان درانی ها تعدادشان تقریبا که به کرسی های بلند رسیدن کم نیست، ولی خود آصف علی خان از جمله دیپلمات های نسبتا فعال و سابقه دار پاکستان از در وزارت امور خارجه پاکستان. ای آدم در افغانستان هم در سفارت افغانستان معاون سفیر بوده یک مدت و در ایران هم با عنوان سفیر پاکستان کار کرده و در امارات عربی همچنان، یعنی در منطقه وارد است، در اموری که میگذره در افغانستان ایران و منطقه یک شخص وارد است و این انتخابش به عنوان نماینده پاکستان در افغانستان، نماینده خاص کشورش، تقریبا با محاسبه دقیق صورت گرفته.
به نظر شما گمارش آقای درانی بر طالبا به چی معناست؟ بر رابطهشان با پاکستان و بر سیاستهایشان با پاکستان؟
گرچه سفارت پاکستان در کابل فعال مایشا بوده، یعنی ضرورت حتی به نماینده خاص پاکستان هم در کابل نخواهد بود، چون سفارت پاکستان در کابل از نظر استخباراتی و از نظر فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک همیشه فعال بوده و مخبرین بسیار زیادی داشته، تماس بسیار نزدیک. همیکنون سفیر پاکستان با طالبان، با رژیم طالبان داره، اما با آن هم آقای درانی ممکن است در این بحبوحی که در پاکستان، یعنی اوضاع ناهنجاری که در پاکستان جریان داره و با تحولاتی که در منطقه واقع شده فیما بین افغانستان، ایران، چین، هندوستان و سایر کشورها، فکر میکنم که با دستورات خاص و با برنامه نسبتا خاص وارد افغانستان شده باشه.
شما گفتین ضرورت به گماشتن یک نماینده ویژه بر افغانستان نبود چون سفارت پاکستان فعال است، پس دقیقا دلیل از این گمارش چی میتونه باشه؟
در سالهای اخیر چند چیز تازگی داشت در میان افغان ها. یکی سخنگویانی که در چارچوب وزارتخانه ها خود افغانستان به وجود آمد، دوم نماینده های خاص کشورها در افغانستان، چون موضوع آنقدر جدی بود و آنقدر گسترش داشت و بین المللی شده بود و پای حدود 45 کشور جهان در افغانستان بود، کشورهای مختلف مخصوصا اروپایی ضرورت داشتن که یک نماینده خاص که ارتباط همیشگی فیما بین مقامات کشور خودشان و جانب افغانستان و کشورهای مختلف که در افغانستان بودند باید وجود می داشت. به مو سلسله این تعامل تا هنوز ادامه دارد. در غیر از او همونطوری که من خدمتتان عرض کردم، پاکستان در افغانستان هم صلاحیت های بیشتر دارد، هم دست دراز دارد و هم امکانات بسیار بزرگ. اما خب روی تعاملی که امروز وجود دارد، مثل که روس ها در افغانستان نماینده خاص دارند یا ایران، اینها در منطقه به خاطری که زمین کاروان عقب نمانه اینا هم یک نماینده خاص تعیین میکنن، اونجا با دستورات تازه که نقش عمدتر در حالت بسیار بالی که کنونی داشته باشه.
آیا آقای درونی میتونه که تغییر در سیاست های افغانستان یا طالبا بگوییم مشخص تر وارد کنه در زمینه های مثل اجازه دادن به مکتب دخترها و باز شدن پانتونا و کار زنان، این مسائل فکر میکنین تغییر کنه با آمدن آقای درونی؟
فکر نمی کنم که تعیین یک نماینده خاص از طرف پاکستان بتونه تا این اندازه اثر داشته باشه بالای سیاست های تعیین شده طالبان. من همونطور تصور میکنم که تعیین این نماینده یعنی همه کارها را انجام نخواهد داد، منتها پاکستان نمیخواهد که به نماینده خاص باشه، اقدام به چنین کاری کرده و آقای درانی تنها میتونه روابط کنترل بکنه و یا ارتباط مرتبط باشه با جانب کابل و اسلام آباد. در همین حدود از زیاد فکر نمی کنم که در این قسمت ها صلاحیتی داشته باشه که چرخ سیاست ها بتانه بچرخانه.
فعالان مسلمان در ایالت کالیفرنیای امریکا خواستار شامل شدن روزهای عید و نوروز در جمع رخصتی های رسمی این ایالت شدند. این فعالان درخواستنامه را به هدف تامین حقوق مسلمانان با شماری از اعضای مجلس نمایندگان و سنا در میان گذاشتند. در این مورد فهیم صدیقی گزارشی دارد.
نمایندگان جوامع مختلف مسلمانان در ایالت کالیفرنیای امریکا به هدف تأمین حقوق دینی و مذهبیشان یک لایحه پیشنهادی را به هدف تصویب به پارلمان ایالتی سپردند. در این لایحه دسترسی زندانیان مسلمان به مکانهای ویژه عبادت، پوشش مخصوص برای زنان زندانی مسلمان و دادن رخصتی به کارمندان و دانش آموزان مکاتب در روزهای عید و نوروز پیشنهاد شده است.
جمع زیاد از فعالان سیاسی و مدنی کالیفرنیا اگر ده هم آمدیم که با وکلای منتخب و سناتورای ایالت کالیفرنیا در مرکز کالیفرنیا صحبت داشته باشیم، دیدار بکنیم و اینا رو تشویق بکنیم که 3 بل یا لایحه که از به همکاری یا از طریق دفتر شورای روابط اسلامی کالیفرنیا یا Council on American Islamic Relations پیشنهاد شده، این 3 قانون لایحه را تصویب بکنن و قانون مبدل شود.
دادخواهی امروز ما به خاطر حمایت از 3 قانون است که این قوانین برای مامورین دولتی، برای زندانی ها و برای شاگردای مکتب حق میده که از دینی که پیروی میکنن او را آزادانه پیروی بکنن و روزهای عیدین و روز نوروز بتانن رسما رخصت بگیرن.
این برنامه زیر عنوان روز مسلمانان همه ساله در مقر دفتر والی ایالت کالیفرنیا در شهر ساکرامنتو مرکز این ایالت برای یک روز برگزار می شود که در 22 می برای 12 سال این روز تجلیل شد. شورای روابط مسلمانان با امریکا که این برنامه را تنظیم کرده بود به صدای امریکا گفت که هدف این برنامه این است تا در گروه های مختلف مسلمانان خواستهایشان را با نمایندگان پارلمان ایالتی در میان بگذارند.
ما در سطح خود امریکا تقریبا 35 دفتر داریم و هدف همین ایجاد زمین دفتر همی است که ما مردم در قسمت محافظت حقوق مدنیشان همکاری میکنیم، مسلمان ها را بیشتر میخواییم امپار یا تقویت بتیم و حقوق از اونا را مدافعشان باشیم.
مسلمانان یک بخش بزرگ از جوامع چندین ملیتی ایالت کالیفرنیا را تشکیل میدهند. در این ایالت پیروان تمامی ادیان به شمول مسلمانان از آزادی کامل برای عبادت و برگزاری مراسم مذهبیشان برخوردار هستند. مسلمانان اما در تلاشند تا بیشتر مراسم مذهبیشان را وارد تقویم رسمی این ایالت سازند. این در حال است که اخیراً شمار روز افزون مکتب‌ها در برخی ایالت‌های آمریکا روزهای عید را برای شاگردان مسلمان رخصتی اعلان کرده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش های تازه با شما خواهیم بود.